شهریور خبر داد.
پروازهای صبح امروز فرودگاه زابل به علت شرایط نامناسب جوی لغو شد. سرعت طوفان امروز صبح در زابل به 101 کیلومتر بر ساعت رسید.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از نوار شمالی کشور از جمله در استانهای گیلان، مازندران، گلستان و اردبیل، ارتفاعات البرز و آذربایجان‌های شرقی و غربی رگبار پراکنده پیش بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:23 دقیقه است.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای سید مرتضی طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. پرهام مقصولو شطرنج باز ارزنده و 18 ساله ایران به مقام قهرمانی رقابت‌های بین‌المللی برق‌آسای ابوظبی امارات دست یافت. استاد بزرگ پرهام مقصولو در دور 11 و پایانی رقابت‌ها مقابل بادر از گرجستان به تساوی رسید و با 9.5 امتیاز قهرمان شد. تیم ملی والیبال ایران بامداد امروز برای حضور در مرحله نخست مسابقات انتخابی المپیک 2020 توکیو عازم روسیه شد. این مرحله با حضور 24 تیم برتر رده‌بندی فدراسیون جهانی در 6 گروه 4 تیمی برگزار میشه و تیم ملی ایران پس فردا ساعت 17:30 دقیقه با تیم ملی والیبال کوبا و شنبه در همین ساعت با مکزیک و یک شنبه ساعت 20:30 دقیقه با تیم ملی روسیه در سن پترزبورگ دیدار خواهد کرد. تیم ملی بسکتبال ایران هم که برای چند بازی تدارکاتی دیگر در یونان به سر می‌برد، امروز نخستین تمرین خود را در آتن برگزار کرد. ملی‌پوشان کشورمان شنبه و یک شنبه آینده مقابل تیم‌های ملی یونان و مجارستان سفارایی می‌کنند. تیم ایران که پیش از این در بازی‌های چند جانبه برابر تیم‌های ملی اسلوواکی، دانمارک، پرتغال، اردن و روسیه به پیروزی رسیده است، در جام جهانی بسکتبال چین در گروه سوم با تیم‌های اسپانیا، تونس و پورتوریکو در شهریور رقابت خواهد کرد. بر اساس قرعه‌کشی لیگ برتر فوتبال ایران در هفته نخست که زمان آن اعلام نشده است، تیم پرسپولیس با پارس جنوبی جمع، ماشین‌سازی تبریز با استقلال تهران، نفت مسجد سلیمان با تراکتورسازی تبریز، ذوبان اصفهان با سایپای تهران، شاهین بوشهر با سپاهان اصفهان، گلگهر سیجان با نساجی مازندران، فولاد خوزستان با صنعت نفت آبادان و پیکان تهران با پدیده شهر خودروی مشهد دیدار می‌کنند. دربی پایتخت بین تیم‌های پرسپولیس و استقلال هم در هفته 4 برگزار خواهد شد. اضافه می‌کنم پرسپولیس مدافع عنوان قهرمانی در 6 هفته نخست باید با 4 تیم برتر جدول فصل گذشته، یعنی تیم‌های تراکتورسازی تبریز، استقلال تهران، سپاهان اصفهان و پدیده مشهد بازی کند و استقلال هم با ماشین‌سازی، فولاد خوزستان، نفت مسجد سلیمان، پرسپولیس، ذوبان و گلگهر مسابقه می‌دهد. و در ادامه مسابقات پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، دیشب تیم اپوئل نیکوزیای قبرس دوباره که به تیم قره‌باغ جمهوری آذربایجان باخت. بازی پاوک یونان و آژاکس آمستردام هلند 2-2 و دینامو زاگرب کرواسی با فرانس واروژ مجارستان و ستاره سرخ بلگراد صربستان با کوپنهاگن دانمارک 1-1 مساوی شد و بروژ بلژیک با 1 گل دینامو کیف اوکراین را برد. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی. به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، شنونده های خوب و بزرگوار پیک نیمروزی. سید احمد رضا صدر هستم و به اتفاق همکارانم با پیک نیمروزی امروز در خدمت شما عزیزان. در پیک نیمروزی امروز چهارشنبه 16 مرداد ماه در خصوص گام سوم کاهش تعهدات صحبت خواهیم کرد، همچنین گزارش داریم از بازار لاستیک و در ادامه هم موضوع واردات برنج رو از دیدگاه شما شنوندگان عزیز بررسی میکنیم. دعوت میکنم با ما تا پایان پیک همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
صبح امروز گزارشی داشتیم درباره هدیه ویژه وزیر ارتباطات به جوانانی که تو این هفته ازدواجشون رو ثبت کنند و هدیه وزیر ارتباطات هم 1 سال اینترنت رایگان در این باره بود، در این ایام بود. عرض کنم خدمت شما که نظرات مختلفی داشتیم، پیامک های فراوانی به 3610 برای ما ارسال شد. یکی از پیامک هایی بود که دوستی نوشته همینجوری گوشی از دست جوانان نمیفته، حالا وقتی هم که اینترنت رایگان به اونها بدن برای اینکه تو فرصت یک سال حد اکثر استفاده رو ببرن، همش سرشون تو گوشی خواهد بود. دوست دیگه پیامک زده گفته وزیر جوان نه برای افزایش ازدواج اینترنت داد، نه برای جلوگیری از طلاق اینترنت داد، فقط هدیه داد به زوجهایی که تو اون بازه زمانی ازدواج کردن، اونم نه برای یک سال، بلکه دقیقاً گفتن تا پایان سال جاری. پیامک دیگه داریم، دوست نوشته باعث میشه که زن و شوهر بیشتر درگیر موبایل و فضای مجازی بشن و جدایی عاطفی به تبع بیشتر هم میشه. پیامک دیگه داریم در این خصوص، دوستی پیامک زده گفته جوانانی که ازدواج میکنن این یک سال اینترنت رایگان رو میخوان بذارن لای نون بخورن. آخه یک سال اینترنت رایگان به چه درد جوانهایی که تازه یه زندگی مشترک رو شروع کردن میخوره و زیر بار قسط و وام و بدهی کمرشون هم خم میشه. این مخارج زندگی و بعدم چند تا نقطه و علامت سوال. شما شنوندگان عزیز هم نظرتون رو درباره هدیه یک سال اینترنت رایگان به زوجهای جوان که وزیر قولش رو داده برای ما پیامک بکنید به همون سامانه پیامکی 3610 و بگید که آیا یک سال اینترنت رایگان به زوجهای جوان موجب تحکیم روابط خانوادگی میشه یا خیر. تأکید میکنم 3610 سامانه پیامکی ماست که شما عزیزان از طریق این سامانه پیامکی میتونید با ما در ارتباط باشید. برم سراغ موضوع اول برنامه امروزمون. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته اگر طرف‌های اروپایی باقی مانده در توافق هسته‌ای تا یک ماه آینده به تعهدات خود عمل نکنند، تهران گام سوم کاهش تعهدات خود را در برجام اجرایی خواهد کرد. گفتگوی اختصاصی خبرنگار پیک نیمروزی با آقای کمالبندی در این باره رو دعوت می‌کنم بشنوید.
اجرای گام سوم ما چه کارهایی خواهیم داشت و کی فکر میکنید این گام سوم اجرایی بشه؟
ببینید ما حدود یه ماه دیگه هستش که گام سوم بر اساس دو ماه یه باری که اعلام کردیم، ولی این که دقیقاً چی هستش، ما لیست بلندی داریم از موضوعات مختلف، هنوز تصمیمی گرفته نشده. اما یه نکته مهم این هستش که اون چی که در ارتباط با ما به عنوان سازمان انرژی اتمی مطرح هستش، دنبال کنار گذاشتن یک سری از تعهدات هستیم که بتونه کمک بکنه به حل مسائل فنی ما و سرعت بده به کارهای فعالیت‌های هسته‌ای ما.
با اجرای گام سوم آیا ما به اون قبل از برجام میرسیم وضعیتمون یا خیر؟
نه ببینید، هنوز با گام سوم هم فکر میکنم ما الان حدود 4 تا تعهد کنار گذاشتیم، فرض کنید 2 تا تعهد دیگه هم کنار بذاریم 6 تا هستش. یه جوری هنوز میشه گفت یه بخش مهمی از برجام هنوز هست، ولی خب اگه بخواد با این روند ما ادامه بدیم عملا چیزی از برجام باقی نمونه.
ظرفیت آب سنگین عراق در حال حاضر به چه صورت هست؟
ما با حد اکثر ظرفیت داریم تولید میکنیم، اما هنوز به 130 تن نرسیدیم، به این دلیل که ما بازارهای صادراتی داشتیم برای کارهای دوتره استفاده کردیم و ما داریم در هم استفاده خودمون میکنیم، هم صادراتمون میکنیم، هم از طرفی با حد اکثر ظرفیت داریم تولید میکنیم.
ما به راحتی میتونیم به زمان قبل از برجام اگر که تعهدات اروپایی اجرایی نشه؟
ببینید ما تنها موردی که واسمون زمان بر خواهد بود انباشت مواد هستش که این زمان میبره، اما همه اونها تولید 20%، تولید نمیدونم هر میزانی که ما بخوایم، از شاید که توی کارهای دیگه مثل آب سنگین و اینها هیچ مانع و محدوده نداریم، برمیگردیم دوباره انگار که قبل از برجام بوده. تنها چیزی که باقی میمونه زمان بر بودن انباشت مواد هستش، اون یه مقدار زمان میبره.
خب شما هم نظرتون راجع به این موضوع اعلام بفرمایید در خصوص گام سوم کاهش ها. اگر که نکته‌ای دارید حتما به ما اعلام بفرمایید. 3610 سامانه پیامکی ماست. برم سراغ موضوع دوم. در حالی که قیمت تایر از ثبات لازم برخوردار نشده، تولید کنندگان تایر میگن باید جلوی واردات گرفته بشه. همکارم مقدم پور در گزارش این موضوع رو پیگیری کرده، دعوت میکنم بشنوید.
صنعت تایر سال 97 رو با چالش‌های مختلفی پشت سر گذاشته و به همین سبب بسیاری از رانندگان خودروهای سبک و سنگین با افزایش قیمت و کمبود محصولات در بازار مواجه شدند. حال به نظر میرسه این چالش‌ها در سال 98 هم تداوم داره.
یک جفت لاستیک 315 خریدم 5 میلیون کارت کشیدم جلوش.
ماشین خریدم نمیتونم لاستیکشو بخرم بندازم زیر. سوانایی خرید لاستیک ندارم.
قبلا لاستیک من 2 میلیون خورده بودم. الان شده 8 میلیون.
گفته میشه کاهش عرضه بعضن به این دلیل اتفاق میفته که عرض به موقع تامین نمیشه یا تامین شده اما انتقال داده نمیشه.
گاهی وقتا گشایشات در بانک مرکزی معطل میمونه. گروه های ارزی تغییر پیدا میکنه متاسفانه. همه اینا موجب میشه که مواد اولیه به موقع دست ما نرسه و واحدها با کاهش تولید و در بعضی موارد با توقف تولید روبرو بشه.
صنعت تایر کشور از ارز 4200 تومانی استفاده میکنه و به همین دلیل تامین مواد اولیه در نگاه اول کار سختی نیست. اما در اصل صنعت تایر با مشکلات فراوانی روبروه. تامین ارز، تخصیص ارز، توانایی در ارسال ارز، رسیدن پول به دست فروشندگان خارجی باعث میشه خرید یک ماده اولیه گاهی 2 تا 3 ماه به طول بیانجامه. این وقفه 2 تا 3 ماهه منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا میشه. مصطفی تنها سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر کشور:
الان تخصیص ارز بانک مرکزی معمولا خیلی طول میکشه. یه وقتایی ممکنه 2 ماه هم طول بکشه به تخصیص ندن. این برای کارخونه بسیار دشواری ایجاد میکنه. یه پدیده دیگه هم مسئله انتقال ارز، یعنی غیر از وقتی که تخصیص داده شد واسه ارز بشه منتقل بشه، که این هم مشکلاتی برای ما داره تو شرایط موجود.
تولید لاستیک در 4 ماه امسال حدود 4% کمتر از میزان مشابه سال گذشته بود. البته این 4% رقم بالایی نیست که تاثیر زیادی در بازار داشته باشه و از این رو افزایش قیمت‌ها رو باید در جای دیگه‌ای جستجو کرد. در حالی که 90 هزار تن کاوچو به عنوان ماده اولیه لاستیک وارد کشور شده، مصرف داخلی 70 هزار تنه و گفته میشه 20 هزار تن اون احتکار شده. سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر میگه کسانی که مواد اولیه ما رو تامین میکنن دستشون بازه که با هر قیمتی که میخوان مواد اولیه به ما بفروشن، یعنی همون خلأ نظارتی در بازار که گریبان خیلی از کالاها رو گرفته و گوش شنوایی هم نداره.
ما نمیدونیم چگونه در بازار آزاد وارد میشه، واقعا ما خبر نداریم، اما متاسفانه هست و نهایت سودجویی هم توش به کار میره. خودشون معلوم نیست با چه ارزی میارن، ولی حتی گرانتر از ارز آزاد هم به ما میفروشن، یعنی با قیمتهایی که هر قیمتی که دلشون میخواد، هیچ ضابطه ای نداره. نخ، دوده و امثال اینا هم که در داخل کشور تولید میشه عملا دل بخواهی قیمت گذاری میشه، هیچ نظارتی به قیمت گذاری اینها وجود نداره.
اگرچه قیمت لاستیک همچنان در مسیر معمولی خودش قرار نگرفته، ولی تولید کنندگان از دولت میخوان واردات لاستیک با ارز 4200 تومانی متوقف شه. اما در این بین فروشندگان نگاه دیگه ای دارن و میگن تولید کنندگان برای اینکه قیمت ها رو افزایش بدن از ارائه لاستیک به بازار خودداری کردن و در نتیجه بازار با کمبود مواجه شد و قیمت ها همونی شد که خودشون میخواستن، چرا که قیمت لاستیک در سال جاری 2 بار با افزایش قیمت مواجه شده، افزایش قیمتی که خود فروشنده ها هم معتقدند تولید کنندگان سود خوبی داشتن و این افزایش لجام گسیخته خود اونها رو هم متحیر کرده.
خودشون خواستن که قیمت ها این چیزی بشه که الان هست و موفق هم شدن، هیچ کم نتونست هیچ کاری بازی کنه. همه این وسط یه سودی بردم، ولی خب هیچ که بالا سر این وجه نبوده که بیاد که کمکی بکنه. تا قبل از این خوب بود همه چیز، یعنی قیمت لاستیکی مثلا بروش 500 تومن بود، الان جره 900 تومن.
البته اگرچه واردات با ارز ترجیحی میتونه در کنترل بازار مؤثر باشه، ولی کیفیت این لاستیک های وارداتی هم نباید مورد غفلت قرار بگیره. سعید تقوایی رئیس مرکز تحقیقات صنایع لاستیک کشور میگه به بهانه تنظیم بازار کنترل ها بر کیفیت و استاندارد لاستیک های وارداتی سختگیری گذشته رو نداره.
یه 2 سالی طول کشید، خود انجمن صنعت تایر اومد استانداردهای R117 که مرتبط با اتحادیه اروپا هست و این از همون دو سال قبل برای برای تایرهای وارداتی اجبار بود، اما خب اخیراً درصد به خاطر حالا بحث‌های تنظیم بازار و غیره متأسفانه اخباری هم می‌شنوم که داره یه بخشای دوباره برمیگرده به سالهای قبل ازش. شما وقتی یه تایر داخلی می‌خرین مشخصه که این مال کدوم کارخونه است، کی تولید شده، اگر خدای نکرده یک مسئله به وجود بیاد، ارگان‌هایی وجود دارن مثل ما، مرکز تحقیقات سنگ لاستیک، سازمان ملی استاندارد میاد قضاوت می‌کنه. اما مورد تایرهای واردی اونایی که نماینده دارن با تعریف شده است، اما مشکل برمیگرده اون تایرهایی که نماینده ندارند، بینام و نشانن، یعنی شما دیگه نمیدونید سراغ کی باید برید.
در حالی که تولید کنندگان داخلی واردات رو مشکل اصلی بخش تولید خودشون میدونن، ولی برخی تایرسازان از اعلام رسمی میزان تولید خودشون به وزارت صمت تفره میرن و تنها بخش اندکی از تولید روزانه خودشون رو با قیمت‌های رسمی روانه بازار میکنن. این شرکت ها که بخش عمده ای از تایرهای تولیدی رو به صورت آزاد در بازار عرضه می کنن، نه تنها به سود مصوب دولت قانع نیستند، بلکه برای تامین مواد اولیه خودشون به ویژه کاوچوی طبیعی نیز از ارز دولتی استفاده می کنن. گفته میشه دولت دست این تولید کنندگان رو خونده تا جایی که قراره هر نوبت تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه رو منوط به ارائه گزارش میزان تولید تایر در دوره‌های قبل کنه.
شما هم، شما از این شنونده مخصوصا رانندگان عزیز و دستاندرکاران حوزه لاستیک و تایر، نظر خودتون رو درباره واردات تایر برای ما به 3610 اعلام بفرمایید. گفته میشه دولت با واردات برنج موافقت کرده، این در حالی که نمایندگان استانهای شمالی کشور در نامه به رئیس جمهور خواستار توقف واردات برنج در ایام برداشت این محصول شدند. اما با توجه به اینکه قیمت این محصول در بازار در ماه‌های اخیر افزایش پیدا کرده، این موضوع امسال بحث برانگیز شده. در این باره گزارشی داشتیم که برخی از کارشناسان مسئولان نظرات موافق و مخالف خودشون رو اعلام کرده بودند. از مردم و کشاورزان خواستیم در این باره اظهار نظر بکنن. برخی از شنوندگان که البته بیشتر اونها کشاورزان برنج کار بودن برای ما پیامک زدن. عده‌ای مخالف واردات برنج بودن و تاکید داشتن قیمت فعلی منطقیه و اگر واردات صورت بگیره اونها متضرر میشن، و خب بعضی‌ها هم موافق بودن. با برخی از این عزیزانی که مخالف بودن صحبت کردیم، صحبت این عزیزان رو بشنوید. حالا باز در ادامه خدمتون هستیم و دیگر صحبت ها رو هم با هم خواهیم شنید.
کشاورزی که یک هکتار زمین داره، دو تن برنج داره مثلا، این دو تن برنج باید بفروشش و فرصتش هم محدوده. وام سلفی از صادرات گرفته، وام کشاورزی گرفته، قیمت مناسبی که سودی حداقل هم داشته باشه بفروشه. نهایت این میشه که با چیزی سهلی میفروشه، میره تو دست واسطه. مشکلی که الان ما داریم، الان کشاورز وقتی حساب کتاب میکنه میگه اصلا به صرفه نیست. دولت هیچ کمکی به کشاورز نمیکنه، چه از نظر مثلا نهادهای کشاورزی، تراکتور، کمباین، بشه با قیمت بسیار آزاد باید بخره.
گفتم که دولت هزینه‌های کشاورزان رو پرداخت کنه که کشاورزان کنن برنجشون ارزون تر بفروشن، تو هزینه‌های پودها رو برداشتشون رو دولت تقبل کنه که از این وقت کشاورزان بتونن کم ارزون تر بفروشن و جلو واردات هم گرفته بشن، که یه چیزی هم برای کشاورزا بشه.
به هر حال هر جوری بتونیم ما به استقلال تولید برسیم، بتونیم به خودکفایی برسیم بهتره. به هر حال ما هم زمینه‌شو داریم، هم به قول نیروی کاریشو داریم. این همه از این ور داد میزنیم بیکاره بیداد میکنه، از این ور میریم دنبال واردات، خودمون به خود کفایی برسیم بهتر از اینه که هم ارز خارج بشه، هم به قول معروف هم ارز خارج بشه، هم بتونیم جلوی این بیکاری رو بگیریم. برای اینا خود تاثیر گذاره.
اما یک طرف هم مصرف کنندگان هستن، اینو باید مد نظر داشته باشیم که مصرف کنندگان هم بخش دیگری از کسانی هستن که باید بهشون توجه کرد. گفته میشه امسال قیمت برنج رشد حدود 70% داشته و هم اکنون برخی از انواع برنج داخلی تا 25000 تومان هم داره به فروش میرسه. مخالفان ممنوع شدن واردات برنج میگن درسته که با وجود تولید داخل نباید واردات انجام بشه، اما حالا که قیمت برنج داخلی افزایش شدیدی داشته و بخش زیادی از مردم توان خرید رو ندارن، در این برهه زمانی نباید مانع واردات برنج خارجی شد. با برخی از شنوندگان که این نظر رو داشتن و برای ما پیامک زده بودن صحبت کردیم، تماس گرفتیم. دعوت میکنم صحبت این عزیزان رو هم بشنوید.
قرار جلوی واردات برنج گرفته بشه. به نظر من باید برنج ایرانی قیمتش خیلی پایین بیاد. واقعا کسی که حقوقش 1.8 داره، 2 تومن اصلا گیریم 3 تومن میتونه برنج بخره؟
برنج ایرانی که همین الانش هم زورمون نمیرسه بخریم. حالا اگه واردات برنج خارجی هم قطع بشه، تو مسلما قیمت برنج خارجی هم میره بالا دیگه، نمیره بالا. تو مسلما اونم دیگه نمیتونیم بخریم. وقتی واردات قطع شد، های برنج پاکستانی تا حدود 20 روز پیش قیمت 130-140 هزار تومان بود، کیلو 13 هزار تومان 14 هزار تومان الان یک مقداری ارزش شده. و الان شمال بودم، خود شمال هم قیمت همین بود. من میگم واسطه ها.
شما شنوندگان عزیز هم نظرتون رو برای ما ارسال کنید که آیا در این مقطع زمانی که قیمت برنج بالاست، در واردات برنج خارجی کدام گزینه باید در اولویت باشه، تولید کننده یا مصرف کننده؟ و یا اینکه آیا گزینه سومی هم وجود داره که فکر میکنید اون گزینه مهمتره؟ در هر صورت نظرتون رو به ما به 3610 اعلام بفرمایید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
خب برم سراغ موضوع بعدیمون. آتش سوزی باغستان سنتی قزوین واکنش‌های مختلفی رو در این شهر موجب شده. یک خبرنگار برای تهیه گزارش زمانی به محل حریق میرسه که آتش خاموش شده بوده، از این رو خودش اقدام به آتش زدن بخشی از باغستان میکنه تا بتونه تصویر خوبی از آتش سوزی بگیره، اما بعد نمیتونه این آتش رو کنترل بکنه و حریق بخشی از این باغستان رو میسوزونه که با دخالت دوباره آتش نشانی آتش خاموش میشه. این در حالیه که این باغستان ثبت ملی شده و در حال ثبت جهانی بوده. همکارم با مدیر کل باغستان‌های سنتی شهرداری قزوین در این باره گفتگو کرده که دعوت میکنم بشنوید.
چیزی بوده دو نفر ادعا کردن که ما میخوام تصویر بگیریم، ما میخوام عکس بگیریم. حالا روی چبوتی زدن روشن شد، دستون در اومده. اون چیزی بود که
یعنی آتش نشان ها رفته بودن.
ببین بله، آتش نشان ها رفتن خاموش کردن. بعدها دو نفری ادعای همچین چیزی کردن، روشن شد دستون رفته و مجدد آتش نشان رفته در مهارش.
یعنی پس خبرنگار موقعی رسیده که آتش نشان ها خاموش کرده بودن، این دوباره کجا آتش کرده؟ عکس خوبی
بود. آره. یعنی موقعی رسیده بنا به ادعای اون آقای باغدار اتاقش خاموش شده، اونا بودن. ما دیر رسیدیم، اکاش میشد یه صحنه آتش هم بگیریم. آره به خاطر این موضوع بوده. آره حالا درخت آسیب میبینن، ولی دوباره در سال بعد دوباره اینا احیا میشن. اون آسیب دیگه به حدی نیست مثلا درخت کلا از بین به سوزی از بین بره.
بعد الان متعلق به کیه؟ متعلق به بخش خصوصی بوده یا ای؟
بله با آقای قزوین همه بخش خصوصی، مالکیتش خصوصی.
چون ظاهرا شهرداری هم تو این وسط شاکی شده.
بله ببینید، ما نه به اون شکل. ببینید ما میخوام بگم ما چون داریم خدمات این باغ‌ها میدیم، خب سالانه چندین میلیارد شهرداری بودجه گذاشته به سازمان باغستان میده که خدمات بدن به این موضوع. خب قطعا هم مورد اعتراض ما واقع شده. واقعیت ما هم خودمون یه چیز ارزشمندی برای قزوین و شهر قزوین. حالا مثلا من میگم برای شهر قزوین کلا، خب یه مجموعه 200 هزار هکتاریه برای خود کشور ما، اصلا چیز اصلا داره در راست در مسیر ثبت جهانی هم هستش. حالا ثبت ملی شده، در مسیر ثبت جهانی هم هستش و وجودش برای شهر قزوین خیلی ارزشمنده. حالا نمونه بارزش میخوام بگم، توی 11 و 12 فروردین که سیل عظیمی اومد، خب همین باغ‌ها اگه نبودن خب شهر سیل می‌برد. ما تونستیم آب و مهار کنیم و بزنیم در سطح باغ‌ها پخشش کنیم، خب شهر رو حداقل نجات بدیم از این موضوع.
الان شکایت به کجا رسیده؟
ما شهر پیگیری بکنه. شکایت این که بریم در مرجع قضایی شکایت کنیم، ما شکایت این چیزی نکردیم.
خب شما هم باز نظر بدید در این باره. به پایان پیک نیمروزی امروز رسیدیم. 3610 دستامانه پیامکی ماست. یا علی مدد، خدا نگهدارت.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تا تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
به نام آنکه گل را خنده آموخت و بر جان شقایق آتش افروخت. سلام، یاران همیشگی، دوستداران نمایش‌های رادیویی و رادیو نمایش، درود بر شما. به پرچین نمایش خوش آمدید. امروز هم همسفریم با شما در پخش عصرگاهی به صورت زنده از قلب تپنده تهران زیبا، میدان 15 خرداد، رادیو نمایش. خداوندا تلاش خواهم کرد در این روز زیبا از 16 روز مرداد ماه با تو بمانم تا روزم غنی‌تر شود. پس یاریم کن که در مسیر رشد و کمال سهم امروزم را به تمامی ادا کنم و به هیچ یک از آفریدگانت آسیبی نرسانم. الهی آمین. باز هم نوبت به پخش عصرگاهی این چهارشنبه رسید و با همکاران عزیز و کاربلد و نازنین همراه هستیم که یک به یک خدمتون اعلام میکنم. صدابردار عزیزمون جناب آقای رضا محمد ابراهیم، پشتیبانی صدای ما جناب آقای فرزاد شریفی، دستیار تهیه و هماهنگی پخش امروزمون سرکار خانم پگاه عموزاده، و تهیه کننده عزیز و گرامیمون جناب آقای مهدی خانزاده. بنده هم خدا رو شکر میکنم که بار دیگه این فرصت نصیب من شد تا در کنار شما عزیزان باشم تا پایان شب. اسم من شهریار همزیان هست. خب عزیزان، من جدول پخش برنامه‌های امروز و امشب رادیو نمایش رو یک به یک خدمتتون اعلام می‌کنم که فرصت بکنید و برنامه‌ریزی کنید و از تک تک برنامه‌های امروز و امشب استفاده کنید و امیدوارم که لذت ببرید. نخستین برنامه‌ای که امروز تقدیم شما عزیزان میشه در ساعت 15 قسمت پنجم از نمایش سهم مشترک هست. شما عزیزان میتونید امروز قسمت دوم از نمایش